ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. یازده سازمان حقوق بشری تهران را متهم به استفاده ابزاری از نظام گزارشگران سازمان ملل کردند. بهنام موسیوند میگوید در پاسخ به درخواست همراهانش برای طی مراحل درمان به اعتصاب غذای خود پایان می‌دهد. با وجود افزایش قیمت‌ها، سخنگوی دولت مدعی شد قیمت نان تا پایان سال تغییر نمی‌کند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری در بیانیه ای تهران را متهم کردند که از نظام گزارشگران حقوق بشر استفاده ابزاری میکند. این سازمان ها که در میانشان بنیاد عبدالرحمن برومند، ماده 19 حقوق بشر ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران دیده می شود، در بیانیه خود تأکید کردند جمهوری اسلامی 17 سال است که اجازه سفر و دسترسی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران را نداده است. این سازمان ها بر این باورند که مقامات ایرانی قصد دارند از سفر و دیدار گزارشگر امور مربوط به تحریم ها برای انداختن تقصیر کمبودهای حقوق بشری برگردن تحریم ها بهره بگیرند. پیشتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به موافقت ایران با سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم ها از مقام‌های این سازمان خواسته بود انجام این سفر را به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مشروط کنند. اما در ایران بهنام موسیوند، زندانی سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده و در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده بود، میگوید در پاسخ به درخواست‌های همراهانش به اعتصاب غذای خود پایان می‌دهد. در پیامی که آتنا دائمی، زندانی پیشین سیاسی، از سوی آقای موسیوند منتشر کرده، این زندانی سیاسی میگوید جهت طی مراحل درمان که به مرحله خطرناکی رسیده به اعتصاب غذای خشک خود پایان می‌دهد. آقای موسیوند از روز 30 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای دریافت خدمات درمانی خارج از زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زد. محمد باقر موسیوند، پدر بهنام موسیوند، روز گذشته درباره وضعیت جسمانی فرزندش به رادیو فردا گفته بود:
کبدش دچار مشکل شد، معده‌اش خونریزی کرده، کلیه‌هاش همونجوری به نارسایی دارن، پروستات زده به کلیه‌هاش که مشکل ساز شده. اینا همه این دردا رو دارن که متأسفانه هنوز هیچ افاقه‌ای به دردش نشد.
بهنام موسیوند شهریور 1398 از سوی دادگاه انقلاب تهران به دلیل اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس قطعی محکوم شد. در خبری دیگر، در ایران سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در حالی روز جمعه مدعی عدم تغییر قیمت نان شد که شهروندان ایرانی از افزایش چند برابری قیمت نانهای سنتی خبر می‌دهند. پیشتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی وعده داده بود که با زیرساختی که دولت طراحی کرده تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت. این ادعاهای دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که فهرستی از نرخ جدید انواع نانهای پرمصرف در روزهای گذشته رسانه‌ای شد که نشان می دهد برای مثال قیمت نان باگت معمولی از 3000 تومان به 10000 تومان افزایش یافته است. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از آزاد شدن نرخ گندم و آرد و جهش چشمگیر قیمت نان، ابراهیم سیامی، یک مقام ارشد وزارت اقتصاد، گفته که نان به صورت سهمیه‌ای و با کد ملی فروخته خواهد شد. اما با بازداشت یک مرد سوئدی در ایران، تعداد شهروندان سوئدی زندانی در این کشور به 4 نفر رسید. روزنامه سوئدی آفتون بلادت روز پنجشنبه خبر داد مردی سوئدی که به عنوان گردشگر به ایران رفته بود، هفته گذشته زمانی که در حال ترک ایران بود بازداشت شده است. احمد رضا جلالی پژوهشگر ایرانی سوئدی یکی از این 4 نفر است که خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه 14 اردیبهشت همزمان با آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد به نقل از منابع آگاه خبر داد که حکم اعدام آقای جلالی تا 2 هفته دیگر اجرا می شود. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که خانواده، وکیل و خود آقای جلالی هیچ اطلاعی از این قضیه نداشتند.
متاسفانه ما اصلا این خبر ما رو شوک زده کرد، برای اینکه من هیچ اطلاعی نداشتم از اینکه همچین خبری، همچین تاریخی وجود داره. حتی وکیل احمد رضا در جریان نبود و این ما رو شوک زده کرد و حتی پرسیده بودن که آیا خودش هم خبر داره. خانواده‌اش گفته بودن که تماس گرفته، هیچ اطلاعی به کسی داده نشده. بعد این باید خبر خیلی در واقع محکمی باشه که بخوان تو روزنامه نوشته باشن. واقعا نگران وضعیتش هستیم در حال حاضر.
در واقع خودشون که تماس گرفته بودن با خانواده‌شون، خود ایشون هم در جریان نیستن آقای جلالی، درسته؟ اینطور گفتید شما؟
بله دقیقا در جریان نبودن. و اینکه بعدها فهمیدیم که تو ایران شبکه خبر هم زیرنویس کرده این خبر رو.
آیا از دولت سوئد با شما تماسی گرفته شده؟ از مسئولین سوئدی با شما صحبتی شده در این زمینه؟
بله، مقامات سوئدی تماس گرفتند، گفتن که از ایران خواستیم که این حکم رو کنسل بکنند و امیدوارم که این کار رو انجام بدن. ولی خب تا چه حد روابط بین ایران و سوئد جلو خواهد رفت؟ منظورم این هستش که چون من دقیق نمیدونم چه صحبتی شده، ولی گفتن که ما خواستار این شدیم که حکم اعدام رو لغو بکنن، ولی جزئیاتش رو نمیدونم.
شما قبلا گفته بودید که اقدامات دولت سوئد رو ناکافی میدونید. ممکن هست بفرمایید خانم مهرانیا الان انتظار شما از دولت سوئد چی هست؟
بله دقیقاً من ناکافی میدونم، برای اینکه هر سال یک بار احمد رضا رو یا میکشن به انفرادی یا حکم رو میگن، که یعنی هر سال دارن با استرس به ما شکنجه وارد میکنن. احمد رضا دارن شکنجه وارد میکنن و دولت سوئد عملا هیچ کاری نکرده، برای اینکه هیچ فرقی تو حکم احمد رضا داده نشده، علارغم اینکه هیچ سند و مدرک محکمه پسندی علیه احمد رضا وجود نداره که بخواد نشون بده که احمد رضا گناهکار هستش. و احمد رضا رو نه تنها بهش سالیان سال بلکه حکم اعدام داده شده، بر چه سند و مدرکی، بر چه اساسی داده شده اینها؟ خب من انتظارم از دولت سوئد این هستش که به عنوان یک شهروند دوتابعیتی این رو در نظر و حقوقی رو که احمد رضا دارا هست به عنوان یک شهروند سوئدی، چرا نتونستن اونجا حقش رو استحقاق کنن؟ و این خیلی رنج‌آور هستش و واقعا متاسفم که نتونستن تا الان کاری برای احمد رضا انجام.
خانم مهرانی، آقای جلالی با شما و بچه‌ها تماسی ندارن از داخل زندان؟
نه متاسفانه سال قبل که برده بودنش انفرادی، بعد اینکه برگردوندن، بعد از اون اجازه تماس با خانواده‌اش رو تو سوئد ندادنش.
یعنی در واقع مدت هاست که بچه های شما هم با پدرشون صحبت نکردن؟
نه صحبت نکردن و این خیلی رنج‌آور هست. یعنی حداقل حقوقی که یک زندانی میتونه برخوردار باشه رو گرفتن و بچه 10 ساله من حتی از شنیدن صدای پدرش هم محروم شده.
ممکنه به ما بگید که خود شما الان و بچه ها در چه وضعیتی هستید بعد از اینکه این به اصطلاح خبر منتشر شده؟
واقعا میتونم بگم که فقط این یه بازی کثیف هستش که در واقع هم احمد رضا رو دارن شکنجه میدن، هم خانواده‌ش رو. شکنجه لازم نیستش که شکنجه جسمی باشه، این شکنجه روحی رو که به ما وارد کردن ما رو آزار داده. و اینکه بخوان یه آدم بیگناه رو وارد بازی‌های سیاسی خودشون بکنن واقعا تأسف‌آور هستش که شهروند خود ایران رو دولت ایران بخواد بازیچه دست روابط سیاسی بکنه بین دو تا کشور.
در واقع منظور شما این هستش که آقای جلالی رو گروگان گرفته جمهوری اسلامی به خاطر مسائل سیاسیش با دولت سوئد؟
بله گروگان هستش احمد رضا. اگر گروگان نبود الان این وضعیتش نبود که بر مناسبتی که میشه احمد رضا رو میبرن انفرادی، یا اینکه میگن حکم اعدام احمد رضا رو میخوایم اجرا بکنیم. بر اساس کدوم سند و مدرک احمد رضا الان میخواد بره پای چوبه دار؟ من میخوام بدونم اینو واقعا از دولت ایران بپرسم. کدوم سند و مدرکی وجود داره که احمد رضا گناهکار هست. امیدوار هستم که دولت ایران بدونه که شهروند خود ایران برای اونا باید مهم باشه. به عنوان یک انسان، به عنوان یک پدر، به عنوان یک کسی که سالیان سال درس خونده و زحمت کشیده و الان نخوان که در واقع شکنجه روحی به خود خانواده‌اش به خودش بدن و خودش رو احمد رضا رو قربانی روابط سیاسیشون بکنه. امیدوارم که این رو در نظر بگیره فقط دولت ایران، نه تنها بشه کشورهای اروپایی در نظر بگیره، بلکه من از دولت ایران هم میخوام، برای اینکه من یک ایرانی هستم امیدوارم اینو در نظر بگیرن. اگر برای یک ایرانی بودن براشون مهمه، اگر انسانیت براشون مهمه، در نظر بگیرن که احمد رضا بی‌گناه هست. و واقعا متاسفم که من الان تو این شرایط با این همه استرس قرار گرفتم، من و خانواده‌ام رو در این شرایط قرار دادم.
صدای ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران را می شنیدید. اما در خبر دیگر، در یک همایش جهانی در شهر ورشو، پایتخت لهستان، با هدف کمک به کشور جنگ زده اوکراین، بیش از 6.5 میلیارد دلار جمع‌آوری شد. در این گرد همایی، رئیس جمهور اوکراین که به صورت آنلاین شرکت داشت، برای سر و سامان دادن به مسائل بیشمار کشورش، خواهان اجرای برنامه‌ای به مانند طرح مارشال شد که پس از جنگ دوم جهانی، اقتصاد کشورهای درگیر را بازسازی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام امیریان.
به میزبانی لهستان و سوئد و با همکاری اتحادیه اروپا و سازمان ملل، بعد از ظهر پنجشنبه یک کنفرانس بین المللی به منظور جمع‌آوری کمک به اوکراین، کشوری که از پنجم اسفند ماه گذشته مورد جنگ تجاوزکارانه روسیه قرار گرفته، برگزار شد. ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان، در این گردهمایی گفت اوکراین روزانه به 12,000 تن کمک بشردوستانه نیاز دارد و همینک تنها 1/4 آن دریافت می شود. و آنگاه افسود همایش جهانی کشورهای حامی اوکراین در نشست ورشو با تعهدهای میلیاردی همراه بوده و سپس گفت در مجموع بیش از 6.5 میلیارد دلار گردآوری شده که این مبلغ برابر است با بیش از 6,170,000 یورو. نخست وزیر لهستان در ادامه تاکید کرد بدون خودستایی مبلغ جمع‌آوری شده امروز بار دیگر نشان داد که حمایت از اوکراین همچنان ادامه دارد و هدف نهایی از راه اندازی این گردهمایی هم در این خلاصه شده که پولهای جمع‌آوری شده صرف کمک‌های انسانی به اوکراین، کشوری شود که مورد حمله روسیه قرار گرفته. در همایش کمک به کشور جنگ زده اوکراین، خانم اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، هم در سخنانی گفت با هدفی روشن برای یاری رساندن به شهروندان شجاع اوکراین در اینجا گرد هم آمده ایم. مردمی که با متجاوزی می جنگند و از آزادی خود دفاع می کنند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا آنگاه از کمک‌های 4 میلیارد یورویی این اتحادیه به اوکراین از آغاز تهاجم روسیه به این کشور یاد کرد و افزود این کمک‌ها به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه تا ورود اوکراین به اتحادیه اروپا و کمک به بازسازی این کشور ادامه می‌یابد. بر پایه ارزیابی کمیسیون اتحادیه اروپا از آغاز حمله تجاوزکارانه روسیه به خاک اوکراین، نزدیک به 8 میلیون شهروند اوکراینی در داخل این کشور در سرگردانی به سر می‌برند و بیش از 5,300,000 تن هم وارد کشورهای اتحادیه اروپا شده‌اند. در همایش جهانی کمک به اوکراین، رئیس جمهور این کشور زلنسکی هم به صورت آنلاین شرکت داشت. او در این گردهمایی یادآور شد برای بازگشت به یک زندگی امن، اوکراین در آینده به پول، تکنولوژی و فناوری و افراد کارشناس در همه عرصه‌ها نیازمند است. آقای زلنسکی همزمان از طرح مارشال یاد کرد و گفت اوکراین به مدلی مدرن از این طرح نیاز دارد. طرح مارشال برنامه موفقی بود که آمریکا پس از جنگ دوم جهانی در بسیاری از کشورهای اروپایی پیاده کرد تا اقتصاد آنها پس از این جنگ ویرانگر بازسازی و شکوفا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. همیشه هم میتوانید آخرین خبرها را در وبسایت ما دنبال بکنید. radiofarda.com